جلد سوم شوارق صفحه 426 صفحه 11 و صفحه 500 الاشارات به ان اطلاق النفس علی الارضیه و السماویه لیس به معنی واحد بعد اشتراک ما فی معنا. بعد از اینکه بحثمون در عقل تمام شد وارد بحث در نفس شدیم و ابتداعا توضیح دادیم که مصنف مقصودش در این بحث این است که از نفس ناطقه بحث کنه. اما وقتی میخواد نفس رو تعریف کنه، نفس ارضیه رو تعریف میکنه که شامل ناطقه و نباتیه و حیوانیه میشه. بعد توضیح دادیم که نفس اطلاق میشود هم بر نفس ناطقه انسان، هم بر نفس ناطقه فلک و هم بر نفسایی که ناطقه نیستند بلکه حلول در ماده میکنند، مثل نفس نباتیه و نفس حیوانیه که حیوانیه رو مشرا حال پر ماده میبینه، صدرا نوعی تجرد برش قائله ولی تجرد تام قائل نیست، یعنی به کلی منفصلش نمیکنه از ماده. این مطلبی بود که توضیح دادیم. حالا بعد از این که گفتیم نفس اطلاق می شود بر این چهارتا، میخوام ببینیم اطلاق چگونه است. اطلاق به اشتراک لفظی است، به اشتراک معنوی است، آیا اختلاف معنا بین این نفس ها هست یا اختلاف معنا نیست. اگر بخواد نفس بر اینها اطلاق بشود به اشتراک معنوی، باید معناشون واحد باشه، و اگر به اشتراک لفظی اطلاق میشه معنیش رو متعدده. الان ما با سوال، الان سوال ما اینه که نفس در این پنجتا، در این چهارتا معنی واحد داره یا معنی متعدد داره. الان هم موجود حیات بطن بیست، اگر باطل شده نفس باطل نشده. نفس یعنی ملک و ما قبول داریم که تمام افراد مدبر دارن، افلاک شواکب مدبر دارن، تو خود قرآن هم آمده بل مدبرات امره. حالا نفسش رو معلوم، این کسانی که با علم تجربی سر و کار دارن نفس رو نمیابن. ما با نیافتن نفس به وسیله تجربه منکر نفس نمیشیم، چون نفس رو با تجربه نمیشه یافت، نفس رو باید از راه دیگه یافت و ما از راه دیگه یافتیم. ما فکر میکنیم که حیات بطلمیوس باطل شده، یعنی همه چی از بین رفته. اینطور نیست، فقط جسم بودن فلک از بین رفته، همین، نه فلک از بین رفته، جسم بودن فلک از بین رفته. فلک هم الان هست، کلون فی فلک این یسبه هم، خدا هم فلک رو گفته، هم مدبر گفته، همه اینا تو فلک هستن، یعنی تو مدار هستن. مدار جسم، قبلا میگفتن جسم، حالا میگن جسم. یه مطلب باطل شده، یه مطلب دیگه این که زمین رو مرکز میگرفتن، حالا معلوم شد تو منظومه شمسی، نه تو کل عالم، تو منظومه شمسی خورشید مرکز. این دوتا مطلب عوض شده، چیزی عوض شده. الان هنوز طبق هیئت‌های، طبق محاسبات هیئت قدیم هنوز دارن حساب میکنن. این اون هیئت قدیم رو قبول دارن، محاسباتش رو قبول، همه چیزش رو قبول دارن. یه جاهایی شبهاتی بوده که خود هیئت هم متذکر شده که اینا از مسائل لاینحل ماست، بعدن وقتی که خورشید مرکزی رو برداشتن، زمین مرکزی درست کردن، خیلی از اینها حل شد، خیلی از این شبهات رفت و مطلب حل شد. که خود قدیمی ها هم یه اشاره به این داشتن که زمین باید که خورشید مرکز باشه. امروز هم کسانی که میخوان محاسبه کنن زمین رو ثابت فرض میکنن بعد محاسبه میکنن، یعنی یک نو زمین مرکزی رو تو محاسباتشون قبول میکنه. نمیشه گفت هیئت قدیم باطل شد، هیئت باطل نشده، یه چیزهایی در هیئت باطل، مثل فلسفه، فلسفه دو سه تا مسئلهش باطل شده میگن فلسفه دیگه باطل شد، فلسفه باطل نشده، نه طبیعت باطل شده نه الهیات باطل شد. خب داشتم این عرض میکنم که اطلاق نفس بر این چهارتا اگر به معنای واحد باشد نفس میشه مشترک معنوی. اگر به معنای متعدد باشه نفس میشه مشترک نفسی، اما حالا به معنای واحد یا به معنای متعدد، میفرماید که در یک قسمت از معنا این نفوس با هم شریکن، در یک قسمت دیگه ما هم تفاوت میکنه. یعنی ما برای نفس ارضی تعریفی میاریم، برای نفس ارضی که شامل اون ستا میشه، برای نفس سماوی هم تعریف دیگر میاریم. این دو تا تعریفی که ملاحظه میکنیم در جمله اول مشترکه، در جمله دوم با هم تفاوت دارن. پس بخشی از معنایی که برای نفس ارضی و نفس سماوی داریم مشترکن، بخشی از معنا هم جدا. نفس ارضی رو توجه کنید چطوری تعریف میکنه. کمال اول لجسم طبیعی بعد میاریم عالی لجسم طبیعی کمال اول لجسم طبیعی. این جمله اول کمال اول صورت نوعی است، همون اولین کمال یعنی صورت نوعی. خب کمال اول لجسم عالی لجسم طبیعی، تا اینجا رو یه خط بکشید، عالی زی حیات برخورد. در تفسیر نفس فلکی میگیم کمال اول لجسم طبیعی، تا اینجا مشترکه. واسه یه خط بکشید میگیم که زی ادراکن و حرکتن تطبعان تعلقن کلیه. نمیگیم عالیه زی حیاتن بالقوه، میگیم زی ادراکن و حرکتن که تطبعان تعقلن کلیه. پس این دو تعریفی که ملاحظه میکنید در جمله اول مشترکن، در جمله دوم از هم جدا میشن. هنوز من توضیح ندادم، هنوز توضیح ندادم، عجله نکن. عالی رو بعدا بیان میکنی، روشن میشه که عالی در فلک بنابر قولی هست، بنابر قولی نیست. عالی بعدا توضیح دادیم، هنوز خیلی حرف داریم ما. اول راهی، بعدم این که چرا در فلک ما عالی نگفتیم، چون اون قول رو انتخاب نکردیم که میتوانیم عالی بکنیم، قول دیگر انتخاب کردیم. چرا در فرق تعقل تابع هر تعقل کلی، این همه توضیح داده میشه شد. مثلا نذاشتم شما اشکالتون رو بکنیم، ولی میدونم اشکالتون با حرفای آینده ما حل میشه. مرحوم لاهیجی این دو تعریف رو ذکر میکنه، فقط به لفظ به توضیح کلمه عالی میپردازه، فقط همین، بقیه رو فعلا توضیح نمیده. عالی رو میگه یعنی زالات، صاحب آلت، که حالا کارهاش رو گاهی به توسط این آلات انجام میده، گاهی هم بدونی که از آلات استمداد کنه کار انجام میشه. کارهای نباتی تماما با آلات انجام میشه، نفس نباتی کاراشو تمام با آلات انجام میشه، تغذیهش با آلات، تنبیهش با آلات، تولید مثلش با آلات، نفس حیوانی هم کاراشو تماما با آلات انجام میده. این سه تا که گفتیم، تغذیه و تنبیه و تولید، برای نفس حیوانی هم هست، او با آلت این کار رو انجام میده. علاوه بر این نفس حیوانی دارای حس و حرکت هم هست، حس و حرکت هم با آلت انجام میده. اما نفس انسانی، نفس انسانی پنج تا کارشو با آلت انجام میده، تغذیه، تنمیه، تولید، حس، حرکت به اراده، یک کارشو بدون آلت انجام میده با اون تعقل. البته من بارها عرض کردم مقدمات تعقل با آلت انجام میشه، خود تعقل بی آلت انجام میشه. یعنی وقتی ما میخوام تعقل کنیم، ابتدا باید احساس کنیم، باید تجدید کنیم تا نفسمون آماده پذیرش اون صورت عقلیه بشه. تا اینجا کارا ما مادیه، بعد که آمادگی پیدا کرد نفس ما، از جانب عقل فعال یا رب النوع صورت عقلی افاضه میشه. اون وقتی که این صورت عقلی افاضه میشه دیگه ما هیچ به حالت نداریم. یه دفعه میبینیم ذهنمون روشن شد، دیگه لازم نیست چیزی رو ببینیم، همون دیده قبلیمون کافیه. لازم نیست کاری انجام بدیم، همون تجدیدی که قبلا کرده بودیم کافیست. این صورت همینطوری به ما افاضه میشه و ما فقط قبولش میکنیم بدون آلت. این تعقل به وسیله آلت انجام نمیشه. پس نفوس ارضی عالی هم، یعنی بعضی از کاراشون رو با آلت انجام میدن، بعضی رو بی آلت، و بعضی از نفوس همه کاراشون رو با آلت انجام میدن. مثل نفس نباتی ایمانی همه کاراشو با آلت انجام میده، فقط انسانیه که بعضی کاراش با آلت بعضی کاراش بی آلته. بالاخره نفس ارضی رو اگه بخوام به طور مشترک تعریف کنیم، اگه به طور مختص تعریف کنیم، میگیم سماوی و میگیم که نباتی و حیوانی همه کاراشون رو با آلت انجام میده. ولی چون نخواستیم نباتی و حیوانی رو جدا تفسیر کنیم، خواستیم ارضی رو تفسیر کنیم که شامل هر سه میشه، گفتیم بعضی کارها با آلت بعضی کارها بی آلت، که شامل هر سه نفس بشه. ولی سماوی اینطور نیست، سماوی با آلت کار انجام نمیده، که انشالله بعدا این توضیح بیشتر داده بشه. بنابر قولی بدون آلت کار انجام میده، بنابر قولی اون هم با آلت کار انجام میده، که انشالله توضیحش بعد بده. فصل اخیر به معنی ناطق میگید، قبلی ها که نمیتونی حسب کنید. شما نمیتونی بگید انسان فقط ناطق است، چیزی دیگه نیست. قبلی ها باید داشته باشید، هم ناطقه، هم حاسه، هم متحرک الاراده است، هم تغذیه میکنه، هم تولید، هم تمیه. اونها که نمیتونی ازش بگید. میتونید به ناطق تنها توجه کنید و بگید در نطق تنها آلت دخالت نده، ولی نمیتونید بگید اون کارهای دیگر انجام نمیده تا آلت رو به طور کلی از نفس انسانی بگیری. بالاخره نفس انسانی همونطور که تعقل میکنه کار دیگه هم انجام میده، اون کارا رو باید با آلت انجام بده، نمیشه بیاره. پس نفسیز عالی. حالا نفس عالیست یا جسم عالیست، اینا خودش بحثه. بحثایی که مرمیلاجی مطرحش نکرده. کمال اول جسم طبیعی عالیین یا عالیون، هر کجور خونده، اونه که گفتن لجسم عالیین، لجسم طبیعی عالیین صفت جسم گرفتن، اونه که گفتن عالیون صفت کمال گرفتن، در واقع صفت نفس گرفتن. نفس عالیست یعنی با آلت کار میکنه، درسته. جسم صاحب آلاته یعنی خوباست، درسته. هر دوش درسته، البته از منو خیلی فرق نمیکنه با هم، ولی دو جو میشه خوب. این اختلاف هم هست که کمالون اول به تنوین بخونیم یا کمال و اولین با اضافه بخونیم. بعضی اصرار دارن که کمال و اولین با اضافه بخونیم، ولی نظر من اینه که دیدیم خط از میکنم دیگه زده اینی دیگه. صفحه 426 سطر 11 فرق اضافه با تنوین کمالون اول با کمال اولین خود از نظر ادبی درست نیست. کمالی که این صفت دارد اول است، نه کمال یک شای اول. اضافه اصلا معنی رو خراب میکنه. کمالی که این صفت دارد اول است یا کمالی که این اول است، بیانی بید اینه. کمالی که این اوله، نه اضافه بیانی میکنه. این یکی هست، کمال و اول یکی نیست. کمال که با اول یکی نیست، کمال موصوف به اوله. کمالون اولون بخونید میشه خب صفت موصوف، درسته. کمال اولون بخونید میشه اضافه. اضافه را اگه اضافه لامیه بگیرید، کمالی که برای اول حاصل است. بیانیه بگیرید، کلام کمالی که همون اول است. فی ظرفیه بگیرید، کمالی که در اول است. هیچ کنم سرسته نیست، معنا نمیشه. و سر حفیشن الاشارات به اینکه اطلاق نفس بر ارضیه و سماویه به معنای واحد نیست. بعد اشتراک ما فی معنا، بعد از اینکه در یه معنا با هم مشترکن ولی بالاخره اختلاف دارن، یعنی ولو در یک جمله مشترکن در جمله بعد با هم اختلاف دارن. اینو باید بعدا بحث کنیم که نفس بر چی اطلاق میشه، مشترک معنوی یا مشترک لفظی. آیا بر حد مشترک اطلاق میشه یا بر اون ممتاز شکل اطلاق میشه؟ نتیجه حرف ما آخر سر این میشه که نفس دو تعریف داره، در از تعریفی، در فلک تعریف دیگری. پس نمیتونیم یک تعریف بر حد بیاریم، بنابراین مشترک معنوی نیستن. حالا مشترک لفظی هستند یا نیستند؟ گروهی گفتن مشترک لفظی مثل میسه شریف توجیه هم داره، توجیهش رو ذکر میکنیم رد میکنیم، ولی انشاءالله این مباحث میاد. قسمتی که من جواب دادم به سوال شما این نمیامد، ولی بقیه مباحثش میاد. فالمعنی المشترک، معنی که بین لفظ ارضی و سماوی مشترکه، قول ماست که میگیم کمال اون اول جسم طبیعی. تا اینجا رو هم در تعریف نفس عظیم داریم هم در تعریف نفس سماوی. اون وقت ما باید به این معنای مشترک یک بار جمله ای رو اضافه کنیم که تعریف بشه و تعریف برای نفس عرضی، یک بارم جمله ای رو اضافه کنیم که تعریف بشه و تعریف برای نفس سماوی. اون جمله ای که در نفس عرضی اضافه میکنیم چیست؟ اون جمله که در نفس سماوی اضافه میکنیم چیست؟ خب توجه کنیم بعد از معنای مشترک باید دو نحوه جمله اضافه بشه، یکی مربوط به نفس عرضی، یکی مربوط به نفس سماوی، یعنی ما بر امتیازا باید بیاد. حالا اونی که باید اضافه کنیم تا تعریف بشه تعریف نفس عرضی چیست، اونی که باید اضافه کنیم تا تعریف بشه بعد تعریف نفس سماوی چیست، این الان توضیح میده. والمعنى الذي ينضاف الى ذلك فيتحصل النفس الارضيه. بعدم دو پاراگراف بعدی والمعنى الذي ينضاف الى ذلك فيتحصل النفس السماويه، معنایی که باید اضافه بشه تا نفس بشه بعد ارضی، یا باید اضافه بشه تا نفس بشه سماوی. اینو توضیح میده. نه طبیعی، درسته، چون طبیعی هم بر فلک اطلاق میشه هم بر عنصر اطلاق میشه. هر دو نفس دارای جسمن و جسمشون طبیعی است. چون طبیعی که ما در اینجا میگیم در مقابل صناعیه و فلک جسم طبیعی به این معنا رو داره. اگر چه طبیعتی رو که ما در عالم طبیعت اطلاق میکنیم در فلک شاید نتونیم بگیم، ولی در فلک هم نوعا میگن. در نفس طبیعت گفته نمیشه، طبع گفته میشه یا طبع، ولی در عنصر هم طبیعت هم طبع هم طبع گفته میشه، در فلک هم ظاهرا هسته گفته میشه. بنابراین کلمه طبیعی در اینجا اشکال نداره، چون طبیعی در اینجا معنی در مقابل صناعیه. حالا به معنی رایجش هم باشد، که البته معنی رایجم هست، اگه معنی رایجش هم باشه باز منافات نداره که در فلک قائل به جسم طبیعی بشه. البته هنوز ثابت نشده از جنس زمین، هنوز ثابت نشده که کرات دیگه از جنس زمین. بله، حالا این همینه خیلی روشن نیست، ولی این که بالاخره از از سنخ عنصر نیست که روشنه، که اونا از سنخ عنصر هم زمین هم از سنخ عنصر، ولی هر دو یک جنسن خیلی مشخص نیست. علی هر حال جسم بنابر نظر امروز چه راحت میشه اطلاق طبیعی کرد، بنابر نظر گذشته هم اطلاق طبیعی میشد. و المعنى الذي ينضاف الى ذلك، معنایی که اضافه می شود الى ذلك، یعنی به معنای مشترک، ذلك یعنی معنای مشترک. با به افعال الفعال لازم، من ينضاف می خونم چون لازمه. و المعنى الذي ينضاف الى ذلك، معنایی که اضافه می شود الى ذلك، یعنی به معنای مشترک. فیتحصل بعد از این انضیاف، بعد از این زیاب، یتحصل و نفس ارضیه، که این نفس ارضیه مشتمل است و شامل است لنفوس نباتیت و حیوانیت و انسانیه، اون معنایی که اضافه می شود هو ان نقول بعد قولنا لجسم طبیعی عالیون زی حیاتن بالقوه، یا عالیون زی حیاتن بالقوه، زی حیاتن بالقوه قید جسمه، اما عالی عرض کردم میتونه قید جسم باشه، میتونه قید نفس باشه. عبارت توجه کنید، هو ان یقول نوشته کتاب ما، ولی نقول بهتره، و ظاهرا نسخه قدیم هم من نگاه کردم نقول داشت. بعد داره بعد قولنا، دو تا ماده قول در این جمله آمده، یکی قولنا یکی نقول، پس دو تا مقول قول لازم داریم. لجسم طبیعی مقول برای قولناست، عالی ینزی حیاتون بلغوبه مقوله برای نقوله. و اینجوری من عبارت معنا میکنم، بعد قول نال جسم طبیعی نقول و عالی ینزی حیاتون بلغوبه، بعد از اینکه گفتیم در جسم طبیعی اضافه میکنیم که عالی ینزی حیاتون بلغوبه. از یادم عالی صفت جسم یا صفت نفس هر دو میتونه باشه، توضیح هم دادم، اما زی حیاتون بلغوبه حتما با صفت جسم باشه، صفت نفس نیست. از داره همین رو عرض میکنم که زی حیاتون بالقوه صفت برای جسمه، ولو عالی صفت برای نفس باشه. عالی رو صفت نفس بگیرید، عالیون بخونید، یا صفت برای کمال اول بگیرید، عالیون بخونید، اما زی حیاتون بالقوه رو نمیتونید صفت برای نفس بگیرید تا زو حیاتون بالقوه بخونید. حتما زی حیاتون بالقوه باید صفت باشه برای جسم و مکسور خونده بشه، یعنی زی حیات خونده بشه. عالی که صفت برای دو چیز میتونه باشه دو جور خونده میشه، اما زی حیات ملغوبه که صفت برای جسم فقط باز مثل خود جسم مکسور خونده بشه، مجرور خونده بشه. چرا صفت برای نفس نمیگیریم صفت برای جسم میگیریم؟ نفس زی حیات بالفعل است نه بالقوه. اگر نفس خدا صادر نکرد خب صادر نشد، اگر صادر کرد هی صادر میشه. نفس اصلا موجودیست که حیات ذاتیشه، ذاتیست به این معنا که مثل روشنی نور میمونه، نور اگر نیست که نیست، اگر هم هست روشنه. نفس هم اگر نیست نیست، ولی اگر هست حیه. اون بدنه که اگر هست میتونه حی نباشه، و بعد از مدت هم که بدن که نفس از مفارقت میکنه حیات نداره. زی حیات بالقوه است، یعنی میتواند حی باشد به شرطی که نفسش داده شود. وقتی بهش نفس دادیم می شود زی حیات بالفعل، اما بازم مجازن، اسناد حیات به بدن باز مجازه، به خاطر این است که مجاورش که نفس از حیات دارد، یا مدبرش که نفس از حیات دارد. پس در واقع به بدن نمیشه حیات رو نسبت دارد، اگر هم نسبت بدیم میگیم بالقوه است. این در مقابل بعضی جسم هاست که جسم طبیعی هستن ولی زی حیات بالقوه نیستن، مثلا سنگ. سنگو نمیشه بهش نفس داد، یا آتش جسم هست طبیعی هم هست اما نمیشه بهش نفس داد، نفس رو میسوزونه از بین میبره. اون اجسامی که نفس رو هلاک میکنه اونا قابل گرفتن نفس نیستن، حتی زی حیات بالقوه نیستن. اون جسمی که مثل بدن لطیف است و میتواند حیات رو بپذیرد، نفس کمال اول است برای او، کمال اول این صورت نوعیه. پس نفس ما صورت نوعی است برای بدن ما. بله. زی حیات یعنی زی نفس؟ نه. اگه این زی نفس که دور میشه که؟ نه دور میشه. زی حیات داری میگی؟ نفس نمیشه. چون حیات مگه مرادف با نفسه؟ جای حیات از نفس نیست؟ در خدا حیات از نفس نیست؟ در عقول حیات از نفس نیست؟ بله، هر جا حیات، هر جا نفس باشد یه نوع حیاتی هست، ولی هر جا حیات باشد نفس هم هست؟ نه. پس اینا مرادف نیستن که شما حیات رو بعد این جاش نفس بودید دور درست بشید.
در نفس هم باید بگیم
بله؟
نفس هم باید بگیم
بگیم زی حیات، ولی بلغوبه نمیگیم. در نفس هم بگیم زی حیات، ولی بلغوبه نمیگیم. در جسمی که قابلیت نفس دارد میگیم زی حیات بلغوبه. در جسمی که قابلیت نفس نداره هیچی نمیگیم، پس زی حیات نمیگیم. در جسمی که قابلیت نفس دارد میگیم زی حیات بلغوبه. خود نفس هم میگیم زی حیات بلغوبه، نمیگیم بلغوبه. نفس رو مرادف بگیریم با صورت. نفس اگه مرادف بگیریم با صورت، بله طوری تعریفش میکنیم که صورت رو تعریف میکنیم. ولی این در اختیار ماست که نفس رو غیر از صورت قرار بدیم. اصطلاح دیگه در اصطلاح اختیار با ماست. میتونیم بگیم نفس یعنی صورت، میتونیم بگیم نفس با صورت فرق داره. دلیل نمیخواد، اصطلاح دلیل نمیخواد. اصطلاح دیگه یعنی نفس رو اطلاق میکنیم برای این، صورت رو اطلاق میکنیم برای این. صورت عام است، نفس خاص است. اصطلاح اصطلاح دلیل نمیخواد. میخوام جدا کنیم. برای یه چیزی اسمی گذاشتیم، برای یه چیز دیگه میخوام اسم دیگه بذاریم که اینو خط نشون بده. وقتی میگیم صورت امر رو اراده میکنیم، وقتی میگیم نفس اخص اراده میکنیم. کجا نفس اطلاق میتوانیم بکنیم بعدا خواهیم گفت. در دو جا میتونیم نفس اطلاق کنیم با دو قید. اون دو قید رو بردارید نمیتونی نفس اطلاق کنی. یکی از دو قید باشه قابل اطلاق نفس هست. هر دو قید منتفی بشن قابل اطلاق نفس هست. این کدوست بردن بس میشه. این اصطلاح امیر نفس الامری که نیست. اینطور نیست که وقتی خدا صورت آفریده اسم صورت هم روش آفریده باشه. وقتی هم نفس آفریده اسم نفس هم روش آفریده باشه که بگید امیر نفس الامری چرا اینطوری شد. ما اصطلاح گذاشتیم گفتیم اینو میگیم صورت، اینو میگیم نفس. کسی هم از ما نمیتونی سوال کنه چرا این اصطلاح باشه. خب میگیم قبول ندیم شما یه اصطلاح دیگه بزنید. شما یه اصطلاح دیگه جعل کنید و تعریف کنید. هر اصطلاحی فقط ما حق داریم جعل کنیم. فقط وظیفه‌مون اینه که تعریف کنیم اصطلاح که خلط نشه. در جعل اصطلاح هیچ وظیفه‌ای نداریم. دستمون باز و بازه. فقط بعد از اینکه جعل اصطلاح کردیم باید تعریف کنیم که دیگران بدونن که ما اصطلاح چیه.
شهنیت حیات رو نداره چه حالا بخوبه و چه بخوبه. سوالی که پیش بیاد اینه که چه تفاوتی هست که مثلا این عبارتی که میگید اصلا هیچ جوره نمیشه برای سنگ حیات رو در نظر گرفت.
تفاوت در مزاجه. اگر کیفیت متوسط که اسمش مزاج حاصل باشد نفس میاد ولی نمیاد. مزاج یعنی کیفیت متوسط بین حرارت و بروده، رطوبت و یبوست. سنگ یبوست شدیده. یبوست شدید باعث می شود که نفس نتواند بیاد، چون یبوست با نفس نمی سازه. حرارت شدید نمی سازه، برودت شدید نمی سازه. حرارت شدید نفس حلاش میکنه. رطوبت شدید، یبوست شدید، برودت شدید نفس حلاش میکنه. باید اون ماده‌ای که میخواد نفس بهش تعلق بگیره یه حالت متوسطی پیدا کنه. شدت حرارت، شدت برودت، رطوبت و یبوست اینا از شدت بیفتن یه حالت متوسط پیدا بشه تا نفستون بیاد. نفس لطیف دنبال جسم لطیف میاد. در نفس در جسم زخیم و غلیظ نمیتونه وارد بشه.
یعنی شما میخواید بگید عدم امکان، میگید
شانیت
نداره، یعنی امکانش نیست.
یعنی حالات میکنه نفس بدنی که یا جسمی که کیفیتش متوسط نیست، کیفیتش شدیده با نفس نمیسازه. نفس این چنین ساخته شده که لطیف با لطیف میسازه، با بدن لطیف. بدن زخیم رو نمیتونه قبول کنه. بدنی که خشن باشه، حالا چه خشونتش به خاطر حرارت شدید باشه چه به خاطر یبوست شدید باشه، نمیپذیره. خب من یه مطلبی گفتم که خواستم توضیح بدم، اون مطلب ها اشکالات پیش آمد، فاصله شد. گفتم نفس کمال اول است برای جسم طبیعی. کمال اول این صورت نوعیه، پس صورت نوعیه بدن ما می شود نفس ما. این درسته؟ صورت نوعیه حلول می کنه در جسم، نفس ما که حلول نمی کنه. چطوری میگیم نفس صورت نوعی است برای بدن ما؟ یه وقت میگیم نفس صورت نوعی است برای انسان. این درسته، اما که نگفتیم صورت نوعی است برای انسان، گفتیم صورت نوعی است برای بدن انسان. صورت نوعی با تو جسم باید حلول کنه، مثل همه صورت های نوعی. اینجا توجه کنید، یه دقتی موجوده که این دقت تو بعضی کلمات آمده و در بعضی کلمات به ما واگذار شده، در اون بعضی کلمات که به ما واگذار شده گاهی خواننده یا شنونده اشتباه میکنه. ما صاحب دو تا صورتی، دو تا صورت نوعیه. خب این تعبیر خودش تعبیر غلطیه. هر جسمی داره یه صورت نوعی هست، نه دوتا. اینو باید توضیح بدیم. مشا طوری توضیح دادن، صدر طوری دیگه. نمیشه گفت ما دوتا صورت نوعی داریم. دوتا صورت نوعی داشته باشیم باید دو نوع باشیم. از دو یک شخص برای دو نوع باشیم. یک شخص برای دو نوع یعنی دوتا شخص که نمیشه. اینطور گفتن صورت نوعیه ما که حلول میکند در بدنمون، قوه ای از قوای صورت نوعیه ماست که نفس منه. این دو چیز نیست. ما یه نفس داریم دارای قوا، قوه ایش به نام صورت نوعیه که حلول میکنه در بدن، با اون ما اسمشو میداریم صورت مدنی. و به مناسبت چون قوه از قوای نفس ماست، نفس را هم صورت نوعیه اون ماده قرار میدیم. میگیم کمال اون اول لجسمه، در حالی که اون قوهش کمال اول لجسمه. مشا میگن وقتی که مرگ عارض میشه، نفس از بدن جدا میشه با تمام قوا. اینو صدرا میگه، نفس از بدن جدا میشه با تمام قوا. از جمله صورت نوعی را میبره. شکل انسانی برای این جسد هست، ولی شکل صورت نوعی نیست. صورت نوعی را از من با خودش برده، لذا این بدن بدن متلاشی میشه. چون اون صورت نوعیه ده که کارش حفظ مراکب و تفرق است و بعضی کارهای دیگه هم در مرتبه بالاتر بهش نسبت داده میشه، اون صورت نوعیه از بین رفته. وقتی صورت نوعیه از بین رفته، مراکب حفظ و تفرق نمیشه، متفرق میشه، متلاشی میشه. صدرام همین میگه. صدرام میگه صورت نوعیه و اون بالاخره اون نفس با تمام قسمت های زیری از بین رفته، یعنی از بین نرفته، از این بدن جدا شد. اما فرق بین صدرا و مشا اینه که اولا صدرا میگه اون قسمت های غیر از نفس ناطقه مراتب نفسند، مشا میگن اونا قوای نفسند. ثانیا صدرا میگه اون مراتب بعد از مفارقت از بدن باطل نمیشن، مشام یه اون مراتب باطل میشه. از همین جا اختلافشون در معاده جسمانی شروع میشه. صدرام یه اون مراتب مادون که با جسم مرتبطن هنوز باقیان، لذا نفس دوباره به جسم تعلق میگیره، منتها جسم برزخی بعدن جسم آخری که معاد رو با جسم درست میکنه. مشا میگن اون ابزار از می رفتن، اونایی که جسمانی بودن از می رفتن، فقط این روحانیه باقی مونده و روحانی دیگه به جسم تعلق نمیگیره، وارد عالم عقول میشه دیگه، معاد جسمانی رو توجیه نمیکنه، میگن معاد معاد روحانی است، نفس وارد عالم عقل شد و معاد روحانی پیدا کرد. پس اختلاف از همینجا درست میشه که اون مراتب پایین نفس یا قوای نفس به قول بشا از می میرن یا باقی میمونن. اونی که میگه باقی میمونه میتونه معاد جسمانی توجیه کنه، اونی که میگه این مراتب از بین میره من دیگه نمیتونم باید کسی میتونم. خب پس صورت نوعیه رو مشا این چنین گفتن، صورت نوعیه یعنی قوه از قوای نفس ناطقه. صدرام قبول داره صورت نوعیه یعنی مرتبه از مراتب نفس ناطقه، نمیگه قوه از قوا، ولی مرتبه از مراتب قبول داره. پس هر دو صورت نوعیه رو قبول داره. حالا این صورت نوعیه اگر ترقی بدید، یعنی مراتب بالاش رو ملاحظه کنید، این صورت مدنیه صورت نوعی است. مرتبه بالاش هم که نباتی می شود با صورت نوعی است، بالاترش که حیوانی می شود با صورت نوعی است، اون آخرین درجهش هم که ناطقه میشه با صورت نوعی است. اما اون صورت نوعی که حلول میکنه اون مراتب پایینه، یا به قول مشا اونی که حلول میکنه قوا هستن، ابزار هستن. پس توجه داشته باشید همه معتقدن که از اون بالای نفس که مرتبه تعقله تا پایین که به قول صدرا مرتبه و به قول اونها قبره، تا پایین که صورت مدنی است، همه یک صورت نوعی است، همه یک صورت نوعی است. پس ما یک صورت نوعی داریم، ولی وقتی به جسم میرسیم میبینیم که اون صورت نوعیی که مربوط به جسمه، اون در واقع همونیست که در جسم خروج کرده، که جسم با او ساخته شده، چون جسم مرکب است از ماده و صورت. بالاخره یه صورتی باید توی جسم باشه، نفس ما که تو جسم نیست، که ترکیب از جسم ما مرکب از ماده و صورت باشه. نفس ما تو جسم نیست، اون بخشش یا اون قوهش تو جسم. خب حالا اگر کسی گفت ما دو تا صورت نوعیه بریم، درست گفته یا غلط گفته؟ با این بیان درست گفته. اونتا هر دو صورت نوعیه انسان هست، یکی مرتبه پایینه که مرتبه بالا، که یا یکی قوه یکی صاحب قوه، یکی مأمور یکی عامل، بنابرای نظر نشون. پس اگر بگیم دو تا صورت داریم درسته، بگیم یه صورت هم داریم درسته، چون این پایینی با بالایی در مرتبه فرق داره ولی در حقیقت یکیه. یا این قوه اون بالاییست، در واقع یکی هم، منطقه یکیه با قوه، یکیه با ابزار. پس اگر بگوییم ما دارای یک صورت نوعی هستیم درست گفتیم و دقیق، اما اگر بگیم دارای دو صورت نوعی هستیم درست گفتیم، بازم دقیق گفتیم، منطقه تشریح کنیم به این بیانی که هستیم. حالا اگه در بعضی جاها دیدید که گفتن که صورت نوعیه ای داریم که حلول کرده، صورت نوعیه داریم که بیرونه، فکر نکنید دو تا صورت نوعیه بر ما درست کرده، این در واقع یه صورت نوعیه است، مثلا یه صورت نوعیه که مرتبش بیرون مرتبش داره، یا یه صورت نوعیه که خودش بیرون ابزارش داره. بنابرای قول بچه از اولی که خداوند نفس رو بازه میکنه، بنابرای نظر مشا دارای اون بود مجرد هست، دارای اون قوای نازل هم هست. قبل از اینکه بیاد داخل بدن نفس نیست، یعنی وجود نداره، اصلا وجود نداره، اصلا وجود نداره قبل از اینکه بیاد. از اون قاصود مشا غالب حدوث نفسه، غالب مثل افلاطون نیست، غالب به قدم نفسه. افلاطون اشکال میکنن قبل از اینکه بیاد تو بدن چیه؟ اگر تو میگی نفس قبل از اینکه تو بدن بیاد موجوده، یک نفس یا چند نفس؟ اشکال مفصله. ثابت میکنن که نمیتونه نفس قبل از بدن موجود باشه، باید حادث بشه. پس قبل از بدن اصلا نفسی ما نداریم. وقتی بدن به حد نصاب میرسه، ماده آماده میشه، نفس افاضه میشه، نفس تازه انشا میشه و افاضه میشه. انشا میشه، انشا مهمه. نفس رو عقل انشا میکنه، حادث میکنه، متعلق میکنه. یعنی اصلا نفس بی بدن نمیمونه لحظه ای. حتی در مرتبه هم بدن به عنوان علت قابلی مقدمه بر نفسه. نفس بعد از افاضه شدن تدبیر میکنه بدن، ولی قبل از افاضه نه نفسی نه تدبیری نه تعلق به بدنی. این بدن داره آماده میشه برای پذیرش نفس. به محضی که آماده شد نفس افاضه میشه. نه اون بدن مستعد بی نفس میمونه، نه این نفس لحظه بی بدن میمونه. این نظر ناشوره. صدرام همینه میگه، منتها صدرام میگه اونی که افاضه میشه صورته، صورت مدنی. مشام میگه اونی که افاضه میشه نفس است با تمام قوا. صدرام میگه نه، فقط هم یه خوبه مدنی افاضه میشه که بهش میگه صورت مدنی. اون شروع میکنه به رشد و کمال و مراتب بعدی رو به دست میاره. مشام میگه نه، از اول این نفس با تمام ابزار افاضه میشه، یعنی از اول روحانیت و لوتوس با تمام ابزار افاضه میشه. وقتی نفس به انسان تعلق میره، از اول تا آخر این نفسش همون نفسه، فقط از نظر ذخایر فرق میکنه. اول هیچی نداشته، بعد کم کم کمالاتی یا نقایصی ذخیره میکنه و کسب میکنه. ولی صدرا میگه نه، اول صورت بوده بعد نفس شده. بنابر نظر مشا ابزاره، بنابر نظر صدرا مراتبند. قوا بنابر نظر صدرا مراتبند، بنابر نظر مشا ابزارند، بنابر نظر فخر رازی هم موجود نیستند. فخر رازی مطلبی گفته که به نظر من ذهن صدرا رو به سمت این مدعاش کشونده. فخر رازی بر مشا اشکال میکنه و میگه تعدد قوا و تعدد ابزار غلطه. یک چیز ما داریم که اسمش نفسه، همه کارا رو هم یکی انجام میده. قوه به نام باصله نداریم، قوه به نام سامعه نداریم، این همه خیالات شماست. یه دونه نفس داریم. خب بعد اون وقت سوال میشه یه دونه نفس چطوری همه کار انجام میده؟ فخر نمیتونه جواب بده. صدرام قبول داره، اشکالات فخر رو قبول داره که بر قوا اشکال میکنه یکی یکی. بعد آخر سر تو اون فصل آخرش که دیگه بحث قوا تموم میشه، تو مواسه مشهدی مراجعه کنید، تو فصل آخر که دیگه اشکال بر تمام قوا تموم میشه، نتیجه میگیره که نفس واحد. صدرا میرسه به همین نظریه که نفس واحد. اونجا چه کارهای متعددی چگونه انجام بده؟ نه، صدرا مراتب قائل میشه، فخ مراتب قائل نیست. فرقشون اینجاست. کلام فخ باطل میشه که یه موجود چطوری همه کار انجام بده؟ اگر بسیط است، از بسیط با واحد است، قاعده الواحد میگه از واحد واحد صادر نمیشه. تو چطوری میگه از واحد این همه کار صادر میشه؟ و صدرا مشکل با اختلاف مراتب و تعدد مراتب حل میکنه. البته فخر رازی لازم نیست حل کنه مسئله که قاعده الواحد قبول نداره. وقتی بهش اشکال میکنن که چطور نفس چه واحد است کارهای متعدد انجام میده، اشکال درش وارد نیست، چون میگه من قاعده الواحد قبول ندارم. واحد میتونه کارهای متعدد انجام بده، نفس هم کارهای متعدد انجام بده. به نظر خودش تا اون آخر بحث مطلب رو برده و نتیجه درست گرفته. به نظر صدرا که قاعده الواحد مقبول است، نمیتونیم بگیم نفس کارهای متعدد داره. ناچاریم که برای نفس مراتب قائل بشیم یا مثل مشا قوا قائل بشیم. مشا هم که قوا قائلن، چون قبول ندارم که واحد بتواند کار متعدد انجام بده. فقط فخری در بین فلاسفه که قاعده الواحد رو با 6 دلیل زد میکنه. و معناهو، یعنی معنای اینی که اضافه میکنیم به معنای مشترک و نفس ارضی درست میشه. و معناهو یعنی معنای عالی بودن. یه بقیهش رو توضیح نمیده، بقیهش رو در خط بعد توضیح میده. و معناهو یعنی معنای عالی یونزی حیاتن بلغوبه، اینه که کون رو زعالاتن، آلاف غلطه، زعالاتن کونهو، یعنی کون این کمال اول که نفس است، یا کونهو یعنی اون جسم چه بدن نفسه. گفتم هر دوش درسته، چه عالی رو هم میتونی صفت بگیری برای جمال اول، هم میتونی صفت بگیری برای جسد. و معنی ها کنو زعالاتون که یمکن انیست دارد از نفس به توسط اون آلات در غیر نطق و بدون توسط اون آلات در نطق و تعقل. ما یست درو به صدد غلطه، ما یست درو یست یمکنه ان یست درو انها ما یست درو، اون چه که صادر می شود می تواند از این نفس صادر شود، چه به توسط این آلات یعنی قوا و چه بدون توسط. از یادم در غیر نطق با توسط، در نطق بی توسط. آن چه که صادر می شود از نفسیست، من افائل الحیات. این من افائل الحیات یه نوع اشاره به زی حیات بالقوه هست، چند نهو در اون رو توضیح می ده. من افائل حیات، که افائل حیات عبارت از اینه، افائل نفس عبارت هست از حفظ المرکب عن تفرق، اینو نگفته، بعدش تغذیست و تنمیه و تولید اینا رو گفته، چون حفظ المرکب عن تفرق جز افائل حیات نیست. این در موجوداتی که حی نیستن مثل سنگ نیز وجود داره. پس حفظ المرکب عن تفرق کار این نفس هست، ولی فعل حیات نیست، فعل نفس ممتنه از افعال حیات باشه، لذا ذکرش نکرده. اما تغذی و نمو و تولی رو ذکر کرده و به ترتیب هم ذکر کرده. اولین چیزی که شروع می شود تغذیه، بعد به توسط تغذی و با اضافه آمدن غذا نمو حاصل میشه، بعدم که مقداری اضافه میاد ذخیره میشه برای تولید مثل. پس تولید بعد از نموه، نموه بعد از تغذیست، به ترتیب ذکر کرده. افعال حیات، تغذیست و نموه و تولید، این تا اینجاش افعال نباتیه. بعد و ادراک است و حرکت ارادیه، این مربوط به حیوانه، بازم به ترتیب اول ادراک حاصل میشه بعد حرکت ارادی. و نطق است که این مربوط به انسان و مخصوص انسانه. اینا افعال حیات هست که بعضیش در نباته، بعضی در حیوانه، بعضی در انسان، یعنی بعضی در انسان هم هست، همش در انسان هست، همش در انسان هست، بعضیش در حیوانه، بعضی هم در نبات. خب ول معنی الذی ینضاف الی ذلک، معنایی که اضافه می شود الی ذلک، یعنی به اون معنی مشترک. و نفس سماوی رو تعریف میکنه عبارت از اینه، معنایی که اضافه می شود الی ذلک، یعنی معنی مشترک. فیتحصل نفس سماویه، و نفس سماویه با این معنا حاصل می شود. اون معنا عبارت از این است که نقول و بعد قولنا لجسم طبیعی، نقول و زی ادراک و حرکت تطوعان تعقلا کلیا حاصلا بالفعل. خب کمالون اول لجسم طبیعی رو در تعریف نفس فلکی و سماوی میاریم، تا اینجا گفتیم مشترکه و در تعریف میاد، اما بعد اضافه میکنیم زی ادراکه و حرکته. این نفس هم حرکت دارد هم ادراک دارد. ادراکش ادراک جزئیه، حرکتش هم همین حرکت های جزئی دورانیه. این ادراک جزئی تابع تعقل کلی است و این تعقل هم حاصل بالفعله، بالقوه نیست، بالفعل حاصل. یعنی این فلک از همون اولی که خدا آفریده نفسش دارای تعقله، نه بالقوه متعقل باشد بعدن بالفعل متعقل شود، از اول تعقل داره. به تبع این تعقل هم ادراک براش حاصله هم حرکت. توضیح مطلب همونیست که در جلد 3 اشارات خواجه فرموده، که این مطلب هم در انسان هاست هم در نباته، هر دو این مسئله رو دارن. انسان رو الان ملاحظه کنید، اول ما وقتی میخوان حرکتی رو انجام بدیم ابتدا و انتهای اون حرکت رو تصور میکنیم، یعنی یک حرکت کلی به نظرمون میاد که مثلا از اینجا پاشیم بریم مدرسه یا بریم مثلا مسجد، بریم جایی. این یه مطلب کلی است، ما اینو تعقل میکنیم، به طور کلی تعقل میکنیم که این کار انجام بشه، بعد اراده میکنیم که انجامش بدیم، ارادمون هم اراده کلیه. منطقه اراده کلی رو نمیشه در خارج پیاده کرد و تبدیلش کنیم به جزئیات، یعنی باید اراده جزئی کنیم، یعنی برای هر قدمی اراده کنیم که این اراده های جزئی هست که بعد که جمع شدن اون اراده کلی رو که اراده وصول به مسجد تنظیم میکنن و تأمین میکنن. پس اراده کلی با ارادات جزئی به ارادات جزئی تحلیل میشه و اون حرکت کلی با این حرکت های جزئی انجام میشه. یعنی ما ابتدا تصور میکنیم، بعد از اینکه کلی رو تصور کردیم و کلی رو اراده کردیم نمیتونیم کلی حرکت رو ایجاد کنیم، باید حرکت جزئی ایجاد کنیم. میاییم این کار رو میکنیم، اون تصور کلیمون رو به تصورات جزئی منحل میکنیم. یعنی تصور کرده بودیم که تا مسجد بریم، حالا هر کدوم از قدمامون جدا جدا باید تصور کنیم. البته تصور ارتکازی گاهی تفصیلا تصور نداریم، گاهی حواسمون نیست که داریم قدم برمیداریم، ولی ارتکازا تصور قدم جزئی برداشتن رو داریم. این قدم رو به صورت جزئی تصور میکنم، بعد اراده جزئی میکنم که تعلق به همین قدم داشته باشه، این قدم رو برمیدارم. دوباره یه اراده جزئی بعدی نیاد برای قدم بعدی، حرکت جزئی برای قدم بعدی و هکذا. تصور جزئی، اراده جزئی، حرکت جزئی. بعد که اینا همه سر هم بشن اون وقت ملاحظه میکنید همون اراده کلی من به توسط ارادات جزئی تامین شد، اون تصور کلی منم به توسط این تصورات جزئی تامین شد و بعد اون حرکت خارجی انجام شد. این وضع در ما اتفاق میفته، همین وضع در فلک هست. فلک ابتدا تعقل میکند به طور کلی تشبه به مبادی عالیه رو، که من به مبادی عالیه متشبه بشم، همونطور که مبادی عالیه فیض به مادونیشون میرسونم منم فیض به مادون برسونم. ولی رسوندن فیض و داشتن تشبه متوقف بر این حرکت های جزئی است. این حرکت های جزئی باید انجام بده. چند شرحه خودش توضیح دادیم، ما قبلا هم همین مطالب گفته بودیم، در همین چند صفحه بیش هم توضیح دادیم مطلب که حرکت های که این تشبه به مبادی عالیه متوقف است بر این حرکت های جزئی دورانی، لذا باید تصور کند حرکت رو به طور جزئی و بعد اراده کند حرکت رو به طور جزئی. این حرکت ها و تصورهای جزئی فیدر فیدیان تا اون تشبهی که به نحو کلی معلوم شد و اراده شد انجام بشه. پس توجه میکنید که فلک دارای ادراک و حرکته، ادراک و حرکتی که به دنبال تعقل کلی به وجود میان. تعقل کلی که از اول تا آخر حاصل بالقوه نیست، یعنی از اولی که فلک آفریده شد تشبه به عقول در نظرش بود، تا آخر هم همینه. پس این تعقل کلی براش بالفعل حاصله، نه بالقوه حاصل باشد بعدن بالفعل شود، بلکه از اول این تعقل کلی براش حاصله. به تبع این حرکت کلی اون ادراک و حرکت جزئی رو هم دارا خواهد شد. پس نفس فلک اونیست که دارای ادراک و حرکت جزئی باشد، حرکت و ادراکی که تطبعان تعقلن کلیان، اون هم تعقل کلی که حاصل بالفعل نازل میکنه. این هم تعریف مختصری بود برای نفس سماوی. پس نفس ارضی رو که به سه قسم تقسیم شد تعریف کردیم، نفس سماوی رو هم که یک قسم داشت تعریف کردیم. در دو تعریف دیدیم جمله مشترک داریم و جمله مختص. جمله مشترک رو اول گفتیم، جملات مختص هم بعدم گفتیم، که این جمله‌ای که باید به این معنای مشترک اضافه شود و نفس ارضی درست کند چیز، اون جمله‌ای هم که باید به اون امر مشترک و معنای مشترک زمینه شود و نفس سماوی درست کند چیز. این بحثی بود که ما کردیم، بس آسون بود، منتها من یه مقدار حاشیه رفتم، طول کشید. ان شاءالله درس بعدی.